بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جلسه دیگر در زمینه پاسخ به شبهات. دیروز جلسه اول این موضوع را به عنوان یک مقدمه خدمت شما ارائه شد و خلاصه و شکیده جلسه دیروز این بود که هر کسی که با عبادت الله متعال مشکل داشته باشه و با توحید یکتاپرستی مشکل داشته باشه و دنبال روی شیطان باشه، چنین شخصی دوست داره که همه مردم مثل خودش باشن و به همین دلیل سعی و تلاش خود را میکنن و اموال و اوقات خود را صرف این کار میکنن که مردم را از دین یکتاپرستی باز دارن و این کار با مطرح کردن افکار مختلف و اینکه بخوان به گونه های متفاوت از دین اسلام بهانه بگیرن و ایراد وارد بکنن بر دین اسلام، این موضوع رو پیش میبرن. این اصطلاحاً بهش میگن شبهات، شبه پراکنی میکنن، ایراد گرفتن، دروغ گفتن، به این معنی که بخوان یک نوع تناقض رو نشون بدن. بزرگترین شبهه‌ای که در این زمینه وجود داره که در حقیقت میشه گفت که اینقدر این مسئله بزرگه که حتی اسم شبهه نیز نمیشه بر اون گذاشت، چون شبهه به اون چیزایی گفته میشه که انسان رو در شک میندازه. یعنی کسی که اطلاعات کافی نداشته باشه، معلوماتش کم باشه، ممکنه که دچار تردد بشه و بگه ممکنه که فلانی داره درست میگه، اون شخصی که مخالف دین اسلام است. ولی مسئله الحاد یا انکار وجود الله متعال، حالا ما از بزرگتر مسئله شروع میکنیم و دیگه کم 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 میپردازیم به اموری که کمتر بارش کمتر است. مسئله انکار وجود الله متعال، این که انسان ایمان به مادیات فقط داشته باشه و هیچ عنوان باور به معنویات و ایمانیات و غیبیات نداشته باشه، یک مسئله است که در گذشته خیلی کم وجود داشته. مثلا ما در طول تاریخ آنگونه که میگن جز فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم، و جز نمرود که به پیامبر ابراهیم علیه السلام گفت که انا احی و امید، منم زنده نگه می‌دارم دیگران را و میمیرانم، به دست من هر کسی را که بخوام میکشم از رعیتم و هر کسی را که بخواهم اونو رها میکنم، یا اون شخصی که در حدیث اومده که ساحری داشت و اون ساحر پیر شد و گفت که یک پسر بچه برام بیار تا سحر رو بهش یاد بدم، به پادشاه گفت. این پادشاه هم مردم را به عبارت خودش واداشته بود تا اونجایی که به همنشین خودش گفت علک رب غیری، آیا پروردگاری جز من مگه داری که میگی پروردگارم منو شفا داده و کوری منو برطرف کرده؟ و همچنین گروهی از عرب، نه همشون، که اصطلاحاً به اونها گفته میشه دهریون، اینا کسانی بودن که میگفتن در مورد زندگی دنیا میگفتن وقالوا ما هذه الا حیات الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، میگفتن که این دنیا جز این که ما زندگی بکنیم چند سواری بعد بمیریم از دنیا برویم چیزی دیگری نیست، یعنی این که بعد از اون دیگه نه آخرتیست، نه حساب و کتابیست، نه اون که شما میگید اللهی وجود داره. جز اینها، یعنی اینا اقلیت مردم بودن، کسی وجود الله را انکار نمیکرد. یعنی اکثر مردم حتی مشرکین آنها به خالق، خالق آسمان ها و زمین اعتقاد داشتن که چنین ذاتی وجود داره، ولی منحرف شده بودن در زمینه عبادت این ذات که شریک هایی را برای ذات الهی قرار داده بودند و اونا را عبادت میکردند. حتی قوم ابراهیم الان بر اساس آیاتی که در قرآن وجود داره، آنگاهی که ابراهیم علیه السلام به قومش که بت پرست بودن، ستاره پرست بودن، یعنی معبودهای متفاوتی داشتن، گفت فانهم عدو لی الا رب العالمین، این چیزایی که شما دارید عبادت میکنید همه آنها دشمن من هستن. دشمن به این معنی که اگر من هم مثل شما این سنگ ها و این ستاره ها را عبادت بکنم، آنها مرا جهنمی خواهند کرد و این نهایت دشمنی است. کلمه دشمن به کسی گفته میشه که به انسانی، یعنی خواهان ضرر برای انسانی باشه، میشه دشمن، که نسبتش متفاوته. گاهی وقتا بستگی به این نوع ضرر داره. اگر ضرر خیلی کوچک باشه میشه دشمنی، شخصی با شما دشمنی داره میگه، در زمینه این با شما دشمنی داره، یا میخواد مثلا ماشینت ازت بدزده، یا میخواد مثلا به خونت، به منزلت ضرری وارد بکنه، میشه با شما دشمنی داره، یا با فکر شما دشمنی داره، یا حسادت داره، به شما حسادت داره، از منزلتی برخورداری در جامعه که اون از اون جایگاه برخوردار نیست و حسادت شما رو میکنه و سعی میکنه شما رو تخریب بکنه، اینا میشه دشمنی. ممکنه همدینت هم باشه، ممکنه هر تا مسلمان هم باشه، اون بستگی داره به اون مقدار ضرری که بخواد به شما وارد بکنه. ولی اون مسلمان هایی که از اسلام کامل برخوردارن به هیچ عنوان راضی به ضرر دیگران نمیشن، نه اینکه خودشون به اونها ضرر وارد بکنن، نه، حتی از اینکه به شخصی مسلمان ضرر وارد بشه از طرف دیگر هم راضی نیستن. تا جایی که در حدیث آمده که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، زمانی شماها از ایمان کامل برخوردار میشید که آنچه که برای برادر مؤمنه، آنچه که برای خودت دوست داری داشته باشی، چه مادیات چه معنویات، برای برادر مسلمانت و مؤمنت هم دوست داشته باشی که از اونا برخوردار باشی. نمیشه یک مؤمن کامل، یک مسلمان کامل، ولی انسانی که در اسلامش نقص وجود داره ممکنه با برادر مسلمانش دشمنی بکنه و ممکنه که وارد جنگ بشن. و این موضوعی که در سوره حجرات اومده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طائفه، دو گروه از مؤمنین، از مسلمان ها با هم درگیر شدن، بر سر مادیات باشه، بر سر حالا سوء تفاهم باشه، هر چیزی که باشه، و این اتفاق هم در طول تاریخ بارها افتاده، اگر چنین اتفاقی افتاد بین اونها صلح ایجاد بکنید. منظور اینه که اینا همیشه دشمنی. و وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام به قومش گفت فانهم عدو لی، این سنگ ها و این ستاره هایی که شما دارید عبادت می کنید دشمنان من هستن، یعنی که در آخرت مرا جهنمی می کنن، و چه ضرری بالاتر از این و بزرگتر از این و شایسته است که به چنین چیزهایی اسم دشمن برش گذاشته بشه و از اونها منان دشمن یاد بشه. الله متعال بارها در قرآن می فرماید که از شیطان پیروی نکنید. چرا؟ انه لکم عدو و مبین، چون شیطان دشمنی بسیار آشکار برای شماست. اعلان دشمنی اصلا کرد از زمانی که از بهش رانده شد و گفت که من سجده آدم نمی کنم، قسم خورد به عزت الهی که من همه اینها رو گمراه می کنم. یعنی همونطور که خودش از رحمت الهی طرد شد و رانده شد، گفت من این بلا را بر سر فرزندان آدم هم میارم تا خودم تنها نباشه. همیشه دشمنی. و بشر ممکنه که در طبیعت دشمنهای متفاوتی داشته باشه. برخی از حیوانات درنده دشمن انسان به حساب میاد، برخی از خزندگان دشمن انسان به حساب میاد، و این از لحاظ طبیعت، چیزایی که در طبیعت وجود داره. و از لحاظ معنوی هم انسان ممکنه که از هم نوع خودش دشمن پیدا بکنه و قبائل مختلف وقتی که به صورت جداگانه تشکیل قبیله میدهن، به صورت طبیعی با دیگر قبائل وارد دشمنی میشن. یعنی یک حد و حدودی برای خودشون تعیین میکنن و میگن اگر کسی وارد قلم روی ما شد ما با اون برخورد میکنیم. به این انجام دادن چنین کاری باعث دشمنی میشه. و این مسئله امروزه به عنوان مرزبندی بین دولت ها هم وجود داره. کسی از مرز خودش گذشت و وارد مرز کشور دیگری شد، اونجا که دشمنی ها رو میشه دیگه، و همه برای خودشون لشکری دارن و برای دفاع از این مرزها. و در عالم حیوانات هم این قضیه وجود داره، همه حیوانات برای خودشون قلمروی دارن، مورچه ها، پرندگان، حیوانات دیگر در طبیعت همه برای خودشون یه قلمرو دارن، و اگر کسی وارد قلمرو نمیشه با اون دشمنی میکنن، با اونو میزنن. پس ما در اون همان گونه که در طبیعت دشمنی داریم، در معنویات، در فکر، در توحید و ایکتاپرستی هم این دشمنی وجود داره. طبیعی است که وجود داشته باشه، چون کسانی که مخالف ایکتاپرستی الله متعال هستن میشن جزء لشکر شیطان. و 100% مخالفت میکنن، همان گونه که دیروز این آیات رو بررسی کرد، هم یهود و نصارا و هم مشرکین و هم منافقین، همه اینها دوست دارن از این مسئله به نام بد یاد شده در قرآن، ود کثیر من اهل الكتاب ودو لو تکفرون کما کفرو و ودو لو تکفرون، دوست دارن که شما هم کافر باشید، همان گونه که خودشون کافر بودن. و برای رسیدن به این مسئله دوست داشتنی نزد آنها سعی و تلاش خودشون رو میکنن. از همین باور بود که ابراهیم علیه السلام به قومش گفت فانهم عدو لی، این چیزایی که شما دارید عبادت میکنید دشمنان من هستند، الا رب العالمین، مگر پروردگار جهانیان. الا رب العالمین گفته شده، حالا در بعض مفسرین که این استثناء آیا استثناء متصل هست یا منقطع از لحاظ لغوی، متصل به این معنی که آیا قوم ابراهیم الله را قبول داشتن و عبادت میکردن و در کنار این مسئله بت پرستی هم میکردن مانند مشرکین قریش، که در این گونه این استثناء میشه متصل، یعنی شما دارید الله را عبادت میکنید و بت هایم را عبادت میکنید، همه اینها دشمنان من هستن مگر الله. یعنی شما یک سری عبادت های بر حق داری انجام میدید، یک سری عبادتتون باطله، اون عبادت های باطلتون بت هاشون دشمن من هستن، اون عبادت بر حقی که دارید انجام میدید در حق الله متعال، اینجا نه این نیکی رو مستثناست، در اینجا باز اون موافقه. این اگر استثنا متصل باشه که دلالت بر این بده حتی قوم ابراهیم هم وجود الله رو قبول داشتن. و اگر بگیم استثنا منقطع هست در این صورت، خب دیگه لازمش این میشه که قوم ابراهیم الله رو قبول نداشته و عبادتشون در مورد اون بت‌هایی که برای خودشون درست کرده بودن، اتعبدون ما تنحتون، و اون ستاره‌هایی که می‌پرستیدن فقط برای منفعت‌های مادی بوده، یعنی کار دیگه به معنویات نداشته. در حال منظور اینه که در طول تاریخ اون کسانی که وجود الله متعال رو انکار می‌کردن خیلی کم بودن، اکثر مردم با اون حس و سرشتی که در اونها وجود داره یک نوع گرایش به معنویات دارن. حتی تا جایی که انسان‌هایی که مشرک هستند یا ملحد هستند در هنگام سختی‌ها و فشارها و مصیبت‌ها نگاه به بالا می‌کنند، نگاه به پایین نمی‌کنند، یعنی به یک سمتی کشیده میشن و با زبان حالشون دارن درخواست می‌کنن از اون نیرو و قوتی که در جهت بالا وجود داره. حتی اگر با زبانش انکار بکنه ولی با حالت و وضعیت خودش به این مسئله اعتراف میکنه، یک نیروی هست که خالق همه این کائنات و تمام این موجوداتی که در اطراف ما وجود داره مخلوقات او هستند، و اون ذاتی است که فریادرس است و کمک میکنه و مصیبت ها رو برطرف میکنه. این مسئله یه چیزی که قابل دیدن هست، یعنی در اکثر مردم یا در همه مردم این مسئله ظهور پیدا میکنه، این گام مصیبت ها، مصیبت هایی که دیگه هیچ کس و هیچ قدرت مادی و طبیعی قادر به حل کردن اون نباشه. خب چه چیز باعث شده با این وجود خیلی از مردم راه الحاد رو در پیش بگیرن، بگن آقا هیچی نیست، خبری نیست، این غیبیات، این چیزایی که میگن همش بی خوده. ما به جز آن چیزی که با چشمانمون میبینیم به چیز دیگری ایمان نداریم. این موضوع موضوع مادگرایی است. مثلا وقتی مادگرا بشه، یکی از افکار شیطانی است که شیطان به این گونه، یکی از ابزارهای شیطانه که به این گونه بندگان را منحرف میکنه از عبادت الله عز و جل. چون گام اول عبادت و یکتاپرستی، گام اولش اینه که وجود الله رو بپذیره. هنگامی هر بندگان رو عبادت میکنه که در گام اول وجود الله رو بپذیره. اگر نپذیرفت دیگه 100% عبادت هم نمیشه. اینجاست که ما علت را اگر جا بشیم که چرا اشخاصی چنین افکاری را میپذیرند، امروز خیلی زیاد شده، البته خصوصا در بین غربی ها بسیار زیاد شده این مسئله. ما دیگرا شدن، کمونیست ها مثلا چنین افکاری دارن و متاسفانه این افکار در جوامع مختلف اسلامی هم رخنه کرده. یعنی برخی از کشورهایی که مسلمان هستن، عموم مردم مسلمان هستن، هم کسانی پیدا میشن این فکر رو پذیرفته باشن. علت در اینجاست که چنین اشخاصی کلن میخوان از زیر بار تکلیف خارج بشن، میخوان خودشونو به اصطلاح آزاد بکنن، حوصله 5 بار نماز خواندن ندارن، حوصله پرداخت کردن مالی به عنوان زکات رو ندارن. این در مورد کسانی که مسلمان زاده هستن البته، اما در مورد دیگران که اصلا اسلام قبول ندارن، ممکنه که ملزم به تکلیف هم نباشن یا برای رهایی از تکلیف نیاز به این بهانه ها نداشته باشن، چون ملت ها مختلف ممکنه که عبادت های مختلفی برای خودشون داشته باشن، و اون عبادت ها لازمش این نیست که حتما وجود الله رو بپذیرن، کافیه که به همون بوتی که عبادت میشه ایمان داشته باشه. ولی این شخص میخواد از باب از زیر تمام انواع تکلیف خارج بشه، حتی میخواد این بت پرستی هم انجام نده، حوصله نداره، حالا یک روز اونجا 20 جلو بت احترامش بکنه، میخواد از زیر بار همه اینها خارج بشه. میگه خب من به همه اینا ایمان ندارم، من هیچ رو قبول ندارم، من فقط طبیعت را قبول دارم، من فقط اون چیزی که میبینم قبول دارم. خب این یک سبب هست که ممکن انسان به این فکر گرایش پیدا بکنه، همه چی رو رد میکنه تا راه خودش رو به اصطلاح خودش رو راحت بکنه، آزاد بگرده در این دنیا. البته ممکنه که اسباب دیگر هم در این زمینه وجود داشته باشه. چگونه میشه کلن با شخصی که دچار الحاد شده صحبت کرد و اون رو قانع کرد که این فکر اشتباه است؟ اولا یعنی این مسئله سختی خودشو داره، چون کسی که به این باور برسه معمولا، البته میگیم معمولا مگر اینکه الله متعال بخواد، دیگه قابل هدایت نیست، خیلی سخت قانع بشه به اینکه بله یک نیرو خارجی هست، یک نیروی معنوی هست که یعنی مادی نباشه. و معمولا لجاجت به خرج میدن، لج میکنن و هیچ چیز رو نمیپذیرن. ولی اگر کسانی دچار شک و شبهه در این زمینه شده باشند، تحت تأثیر نسبی چنین افکاری قرار گرفته باشند، اینا امکانش هست که اگر انسانی شبهه های آنها رو برطرف بکنه از این فکر دست بکشن. البته یکی دیگر از اسباب، الان قبل اینکه این موضوع رو بیشتر باز بکنم، یکی دیگر از اسبابی که ممکن انسان به الحاد کشیده بشه که الان در ذهنم خطور کرد اینه که انسان مادیگرا منفعت طلب هم هست، یعنی هر جا منفعت و مصلحتش اقتضا میکنه اونجا هست، میگه من هستم، و هر گام منفعتش به خطر بیفته و مصلحتش از بین بره، اون فکر و اون دین و اون کیش و آیین رو رها میکنه، ولی هر چی باشه، حتی اگر دین باطلی باشه، میگه این دین و این فکر مزاحم تجارت من میشه، مزاحم جمع کردن پول میشه، سنگ اندازی میکنه، بذار اینو من بدنم کنار که جادم آسفالت بشه، راحت بتونم به اون چیزی که میخوام برسم. مادیات، یعنی رسیدن به مادیات هم این کار رو انجام میده، خصوصا اگر انسانی باشه که مثلا از دینی که مردم کشورش اونو پذیرفتن لطمه خورده باشه، یعنی ضرری به نام این دین به اون رسیده باشه، حالا قانونی وجود داره در اون دین که این شخص این آقا خوشش نمیاد از اون قانون، یا مثلا به صورت خیلی جزئی و کوچک مشکلی براش پیش میاد با کسی، خب کارشون به دادگاه کشیده میشه و دادگاه هم بر اساس یک سری قوانین حکم میکنه بین مردم که این دادگاه اگر اسلامی باشه بر اساس قانونهای اسلام حکم میکنه، اگر غیر اسلامی باشه، یعنی دادگاه های بقیه ادیان، بودایی باشه مثلا، هندوسی باشه، اونا هم باورهای دینیشون در احکام دادگاهشون تأثیر داره 100%. یا این که مجموعه قوانینی که در دادگاه وجود داره فقط فکر بشره، یعنی کاری به هیچ دینی نداره، چه دین حق چه باطل، نشستن با هم دیگه گفتن که اگر کسی این کار را انجام داد عقوبتش این باشه، خب این شخص میره به دادگاه، حالا اون دادگاه هر چی باشه بر علیهش حکم صادر میشه و این شخص یا واقعا مستحق اون حکم هست و اینکه مستحق نیست ولی قاضی اشتباه کرده، امکان اشتباه هست، چون زورش میاد، بعد تمام اون دینی که بر اساس آیین و مکتبهای دینی قوانین دادگاه چیده شده همه اونها را رد میکنه، از اون عصبانیت و لجاجت، میگه این چی دینیه، این چی قانونیه، این چی روالیه که بر علیه من حکم صادر کنه. حالا این در صورتی که اگر حق با خودش باشه واقعا و شخص دوم گول زده و قاضی فریب خورده، اون خیلی زورش میاد، اگر هم نه حکم عادلانه است، ولی خب خیلی از انسانها حتی اگر حکمم عادلانه باشه قدرت پذیرش حکمی که بهشون ضرر میزنه ندارن و سر و صدا میکنه، میگه این دیگه چه حکمیه، این دیگه چه حکومتیه، و کل اون دین و آیین رو زیر سوال میبره و همه رو رد میکنه و بالاتر از اون معبودی که در اون دین داره عبادت میشه اونم رد میکنه. حالا تمام این برای چی؟ برای اینکه یک حکمی در یک زمینه بر علیه صادر شده که ممکنه اشتباه قاضی هم در اون زمینه صورت گرفته باشه، پرونده به شکلی تشکیل شده، بشر دیگه، امکان اشتباه هست که قاضی اشتباه کرده، قاضی اشتباه قاضی رو میذاره به حساب چی؟ به حساب اشتباه معبود اون دین و کل اون آیین و مکتب و فکری که وجود داره، همه رو رد میکنه به خاطر که یک قاضی که منصوب به اون حکومت هست یا به اون دین هست در حق این اشتباه کرده و پولی که باید به این میرسید دادن به طرف دوم. این یکی از مهمترین اسبابه که انسانهای مصلحت طلب، انسان‌های منفعت گرا، وقتی که منفعتشون به خطر میفته یا از دست میره خواسته یا ناخواسته، دیگه با اون لجاجتی که به خرج میدن چی میشه؟ تمام اون دین رو رد میکنن و به الحاد کشیده میشه. ممکنه که این سبب، دقیقاً این سبب در خیلی از کشورهای اسلامی این گونه عامل اصلی این قضیه باشه، در ارث و میراثی بوده، در دعوای خانوادگی بوده، در شراکتی، در تجارتی بوده، در چیزی بوده این اختلاف پیش اومده و این آقا ناراحت شده از حکمی که بر علیه صادر شده و این حکم رو گذاشته پای همه دین و با ناسزا گفتن و دشنام دادن به همه چیز، حالا اونا که مسلمان زاده هستن به پیامبر و به ذات الهی و به همه چیز، به قرآن، به همه چیز رد میکنه. همین شخص البته اگر بیای همون مقدار حق خیز زاید شده بهش بدی، بیا به آقا شما در حقش مجرد ظلم شد، من این پولو به شما میدم از نزد خودم، ممکنه که بر بگرده دمون دی منفعت طلب دیگه. یا اگر یک دین دیگه بیاد، یک مثلا یهودی بیاد، یک نصرانی بیاد، یک مجوسی بیاد، یک اینا حق شما رو ضایع کردن، اینا که منصوب به اسلام مثلا حق شما رو ضایع کردن، بهت ندادن، من از نزد خودم این پولو بهت میدم. اینجاست که این شخص حتی اگر در ذهنش نباشه که به گرایش به دین دیگری پیدا بکنه، میگه اگر دین برحق است، دین توست، من دین تو رو میپذیرم و چشم بسته وارد دین تو میشم، هر چی تو عبادت میکنی منم اون عبادت میکنم. این موضوع دین برخی از مردمه، این گونه هستن و چنین انسانهایی. شما تا چه اندازه میتونی با اون صحبت بکنی تا آرمانهای ایمانی در اون به وجود بیاری؟ که انسان باید در زندگی آرمان داشته باشه. الان آرمان این شخص ماده است، پوله، ثروته. هر جا پول هست این انسان بنده هست، اونجا بنده پوله. همچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودن تعس عبد الدرهم و دینار، حالا معنیش میشه خار و ذلیل گشت آن شخصی که بنده درهم و دینار است. مگه انسان میشه بنده درهم و دینار باشه؟ بله. این گونه انسان ها که با به دست آوردن اندکی مال دین خود را میفروشن و وارد دین دیگری میشن و فردای روزگار اگر اون دین دومی که وارد شدن شخص دیگری باشه، شخص سومی، میگه بیا من پول بیشتری بهت میدم و دین دومی را هم رها میکنه و به اون دین کافر میشه و وارد دین سوم میشه، چنین انسان آرمانشون دنیاست، ماده است، پوله، پول پرستن، بنده پولن. خیلی مختصر، هر انسانی در زندگی ممکنه آرمانی داشته باشه و در راستای اون آرمان هم سعی و تلاش میکنه، کوشش میکنه، تمام طاقت و نیروی خودشو در اون راه صرف میکنه. متفاوته، یکی آرمانش ورزشه، یکی آرمانش پوله، یکی آرمانش ماشینه، ماشینای لوکس داشته باشه، هر روز یه ماشینی عوض میکنه، یکی آرمانش انواع گوشی موبایله، به شکل‌های مختلف، یکی آرمانش فکره، ممکنه اون فکر بر حق باشه یا باطل باشه، یکی آرمانش اینه که هرگاه انسانی جانش به خطر افتاد اونجا حضور داشته باشه و اون انسان کمک کنه. مثل کسان هستن که به عنوان نیروهای داوطلبانه از تمام کشورها جان خود را به خطر میندازن، وارد مناطق جنگی کشورهای دیگه میشن که ربطی به اونا هم نداره. اون کشورها ممکنه به مثلا در یک کشور اسلامی جنگ داخلی صورت میگیره، همه مسلمان هستن، کارم به این شخص مسیحی نداره، ولی شخص مسیحی زن مسیحی بلند میشه، خونه و کاشانه همه چی ول میکنه، به عنوان یک نیرویی که کمک رسانه به مردم باشه، دوست داره در جنگ شرکت کنه و انسانهایی که مجروح میشن اونا رو مداوا بکنه. این میشه آرمان برای این شخص، حاضره در این راه جان خودش رو بده، یعنی خودش رو وارد مناطقی میکنه که امکان کشته شدن خیلی بالاست. یا انسانی که خبرنگاره، میره وارد مناطقی میشه که درگیری وجود داره، تیر و گلوله داره، شلیک میشه، ولی حاضره در این راه جان خودش رو بده. این برای این شخص میشه آرمان. و یک شخصی آرمانش میشه دین، چی توحید، چی یکتا پرستی، و اگر واقعا رازگو باشه حاضر در این راه جانش هم بده، مالش هم بده. و برعکس این انسان، این آرمانش میشه کفر و شرک، آرمانش میشه الحاد و حاضر در این راه جانش رو بده، مالش رو بده. همان گونه که مشرکین با پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌جنگیدن و کشته می‌شدن و میدونستن که کشته میدن در جنگاش، جنگ دیگه، صد درصد کشته میدن، ولی این کار انجام میدادن، از بت‌هاشون دفاع میکردن. بس این یکی دیگر از اسباب الهاده که انسان ماده‌گرا باشه، آرمانش ماده باشه، پول باشه، ثروت باشه. حتی در زمان پیامبر اشخاصی بودن که بنده پارچه بودن. تایس عبد الخمیست و الخمیله و القطیفه، انواع پارچه هایی بود که از کیفیت خوبی در زمان پیامبر برخوردار بود، با این دانسته که در زمانهای گذشته چون مثل امروز پارچه وجود نداشت به وفور، اونجا کارخانه ها زیادی هستن که پارچه تولید میکنن، پارچه های مصنوعی تولید میکنن. اون زمان پارچه های مصنوعی که نبوده، هر چی بوده پارچه طبیعی بوده و چون ماده اصلی پارچه در طبیعت براشون خیلی کم بوده، اکثر مردم لباس نداشتن و آن وقت بود که لباس ارزش داشت و مردم حاضر بودن برای به دست آوردن لباس دیگران، نه لباس نو، لباس دیگران که پوشیده بودن، همدیگر رو بکشن، وارد جنگ بشن تا در مقابل سرما و گرما خودشون رو حفظ بکنن. یک حقیقتی که وجود داشته در طول تاریخ. پس این هم میشه آرمان برای برخی اشخاص، حاضرن جان خودشون رو به خطر بندازن، با شخص دیگری درگیر بشن تا لباس اون رو بگیرن. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد این اشخاصی گفت اینا بنده پارچه هستن، اگه بهشون دیدی راضی میشن، اگه بهشون ندی ناراضی میشن. مثل منافقین، آنچنان که در سوره توبه اومده فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، منافقین کسانی هستند که اگر از اموال زکات و بیت المال به آنها داده بشه راضی میشن، میگن عجب دینی، و اگر به بهانه ای به آنها داده نشه، حالا مصلحتی هست هیچ کس داده نمیشه، ممکنه لشکری میخواد تشکیل بشه، پیامبر میخواد اون مالو بذاره تو لشکر، مصلحت بالاتری وجود داره، یا اینکه خزانه دولت پیامبر خالی است، پولی در آن نیست، این بارا اتفاق میفتاد، اگر بهشون داده نشه ناراضی میشن. و الا لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، اگر بهشون داده نشه ابراز نارضایتی و عصبانیت و خشمگینی میکنن. اینجا بود که در همین زمینه آیه نازل میشد که اگر اینها راضی میشدن، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، راضی میشدن به اون چیزی که الله و رسولش به اونها میده و میگفتن که در بارهای آینده هم الله به ما خواهد داد، سیؤتین الله من فضله و رسوله انا الى الله راغبون، و اگر میگفتن که امید ما به الله است برای آنها خیلی بهتر بود. یعنی انسان باید اینگونه فکر بود، این الله است که به ما میده. این میشه یکی دیگر از اسباب الهات. پس یکی شد اینکه انسان میخواد از زیر بار انواع تکلیف خودش رو خارج بکنه، میاد اصل مسئله رو پاک میکنه که آقا شما اون ذاتی که دارید عبادتش میکنی اصلا وجود نداره، به قول خودشون گفتنی، به زبان خودشون بی خود معتبر شما. روزی 5 بار مثلا در مورد دین اسلام، روزی 5 بار برم مسجد نماز میخونم، چه خبره؟ صبح ساعت 5 صبح 4 صبح از خواب بلند میشم برم مسجد، یا مثلا سال 1 بار زکات بدم، 2.5% مالم رو زکات بدم؟ نه، یعنی که هرگاه انسان مستمند دیدم، فقیری دیدم، بهش کمک بکنم؟ نه، من خودم زحمت کشم این پولو به دست آدم چرا بدم به دیگران، دیگران برن زحمت بکشن. اون حرفی که قارون زد دیگه، قال انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم سیاست تجارتی داشتم این پولو به دست آوردم، مردم برن برای خودشون زحمت بکشن، همت بکنن به دست دارن. و علت دوم هم همونطور که گفتیم اینه که انسان ماده‌گراست، منفعت طلبه، دنبال مصلحت خودشه، اگر مصلحتش حاصل شد تابع اون دین میشه، اگر مصلحتش حتی به صورت فردی مصلحتش به خطر بیفته به هر نحوی، حالا من مثالا گوناگون زدم، به هر نحوی شیوهی مصلحتش به خطر بیفته یا ایجاد مزاحمت براش بکنه، حتی خیلی چیز ناچیز، میلیاردها داره مثلا 10,000 تومان براش ایجاد مزاحمت میکنه، ولی خب انسان که بخیل باشه، پول پرست باشه، بنده پول باشه، این 10,000 تومان هم مقداری از معبودش داره ازش جدا میشه، برای سخته، برای سنگینه، میاد راه الهاد در پیش میگیره، میگه آقا ملحد بشم، به همه چی کافر بشم و هیچی رو قبول نداشته باشم، راحت میشم، هیچ کس هم نمیتونه به من بگه که این کار بکن اون کار. خب میخواستم مسئله چگونگی صحبت کردن با انسان و ملحد رو باز بکنم و چگونه میشه با این فکر مبارزه کرد. و باطل بودن اون رو ثابت کرد که مسئله طولانی شد، پرداختیم به اسباب الحاد چی بیشه که انسان ملحد میشه، به چند نوع اون اشاره کردیم و ممکنه اسباب دیگر هم وجود داشته باشه، هر کسی بیگونه ای را الحاد رو در پیش میگیره و تا جایی که حتی برخی ها انانچنان که شنیده میشه هر نوع دینی رو عنوان افیون معرفی میکنن. افیون یک ماده ایست که باعث هلاکت انسان میشه، استفاده کردن آن به مرور انسان رو نابود میکنه و اینها از دین به عنوان افیون یاد میکنن، به این معنی که دین هر دینی که باشه، اسلام باشه یا غیر اسلام، حالا بعض رو فقط دین اسلام رو بهش گیر میدن، مشکلی با دیگر ادیان ندارن، برخوام تمام ادیان رو زیر سوال میبرن، میگن فکر دینی به صورت کلی، فکر معنوی جلوی پیشرفت مادی انسان رو میگه، انسان رو عقب مانده نگه میداره و انسان باید راه پیشرفت در پیش بگیره در همه زمینه ها و این جز فکر مادی و فکر بشری راه حل دیگری نداره، ما باید همه ادیان رو بذاریم کنار، همه رو حذف بکنیم تا بشر بتونه به پیشرفت و کمال خودش ادامه بده، همان گونه که امروز به فضا رسیده به بالاتر از فضا هم بره، انگار که مثلا دین ایجاد مزاحمت میکنه براشون در این زمینه ها، که این مسئله انشاءالله در جلسات قبل مفصل به همه تک تک این مسائل خواهیم پرداخت. به این اندازه اکتفا میکنیم، جلسه امروز من پس شد شناسایی اسباب الحاد، چیزای باعث میشه که انسان راه الحاد رو در پیش بگیره، تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد بپردازیم به این که چنین فکری باطله و درست نیست و این مسئله رو ثابت بکنیم. تا آن روز و آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.